ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مقامات ارشد حکومت گذشته را به فساد متهم میکند و میگوید در حکومت آنها چنین افراد جا ندارند.
حتی اگر 5 نفر هم باشند تمام نظام را بدنام میکنند، زیرا آنها از عادت خود تیر نمیشوند.
یک تحلیلگر موضوع را این طور میبیند.
طالبان میگه که ما افرادی را از قوم‌های دیگر در دولت خود جای به جای میکنیم، لیکن ضرور نیست که هنما افرادی باشه که در 20 سال گذشته در حکومت موقف‌های بلند داشتن.
برفباری‌ها در ولایات مختلف افغانستان سبب تلفات و خسارات شده است. نگرانی‌ها در مورد افزایش موارد نو اومیکرون ویروس جهش یافته کرونا در سال نو میلادی. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان سخنان اخیر اشرف غنی را که گفته بود اگر در کابل میمان کشته میشد رد کرده. مسئولین از جان باختن 7 تن در نتیجه برفباری و سیلاب ها خبر میدهند و مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش به اوکراین را آغاز میکنند. مشروع خبرها. مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان سخنان اخیر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان را که گفته بود اگر در کابل میمان کشته میشد رد کرده است. مولا برادر در اظهاراتش دیشب به تلویزیون ملی گفت طالبان انگام ورود به کابل عفو عمومی اعلام کردند که رئیس جمهور نیز شامل آن میشد.
اگر پادشاه بود یا گدا، هر کسی که در آن اداره بود از سوی ما برایش عفو اعلان شد. پس ما چگونه اشرف غنی یا کسی دیگری را می کشتیم؟ ما به عفو متعهد هستیم. ما و همه مجاهدین به رهنمود رهبری خود متعهد بودیم.
اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان در گفتگوی اخیرش با جنرال نیک کارتر رئیس پیشین اردوی بریتانیا برای برنامه توده رادیو 4 بی بی سی گفت برای جلوگیری از کشتار و تخریب پایتخت از کابل خارج شد و اگر باقی میماند احتمال داشت کشته شود. طالبان در حال دوباره روی اعلام عفو عمومی پافشاری میکنند که دیدبان حقوق بشر ماه گذشته گفت که بیش از 100 تن از نیروهای پیشین امنیتی در 4 ولایت افغانستان از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید برفباری ها و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف 7 قربانی گرفته. محمد امین وزیر یکی از مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفت که 4 تن دیگر هم در نتیجه رویدادهای طبیعی 24 ساعت گذشته زخمی شدند.
در ولایت بدخشان از اثر برف کوچ 5 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت نیمروز از اثر سرازیر شدن سیلاب ها 1 نفر شهید شده. در ولایت فر از اثر سیلاب ها 1 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده.
آقای وزیر همچنان افزود که شاراهای چندین ولایت به خاطر برفباری های سنگین مسدود شدند، در حالی که افغانستان با بحران بشری در چند ماه گذشته روبرو شده، اکنون مشکل مردم بیشتر از گذشته شده است. مسئولان وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگویند که و مسئولان ولایتی دستور دادند تا با آسیب دیدگان کمک رسانی کنند و تلاش ها به هدف باز کردن شاراها را نیز ادامه دهند. در یک تحول مرتبط در ولسوالی های گرمسیر و وشیر ولایت هلمند سرازیر شدن سیلاب ها زیان هایی به مردم وارد کرده. یک بزرگ قومی ولسوالی واشیر که خواسته نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته است که سیلاب ها 4 تن به شمول کودکان را برده است. همچنان حضرت محمد روحانی خبرنگار باشنده هلمند با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفته است که در ولسوالی گرمسیر با فرو ریختن سقف یک خانه 7 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. و همچنان گفته که از منطقه واشیر برایش مردم زنگ زدند و گفتند که 4 نفر را آب برده است. قرار است جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش را به اوکراین آغاز کند. این سفر 3 روزه به هدف نشان دادن حمایت از اوکراین در حالی که اردوی روسیه در مناطق مرزی با این کشور به تقویت نظامی پرداخته صورت می‌گیرد. بورل در آغاز سفرش به شرق اوکراین هم خواهد رفت، جایی که نیروهای این کشور با جدایی طلبان طرفدار روسیه از سال‌ها مشغول نبرد بودند. کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که جوزف بورل پس از سفر به شرق اوکراین با مقام‌های این کشور در کیف دیدار خواهد کرد. اروپا و کشورهای غربی نگرانی دارند که روسیه با استقرار حدود 100,000 نظامی در نزدیک مرز اوکراین احتمالاً آمادگی حمله بر این کشور را دارد. روسیه با رد این ادعا می‌گوید که ناتو نباید با اوکراین و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین عضویت در این پیمان بدهد و هم از حضور گسترده نظامی در شرق اروپا خودداری کنند. پلیس الماتا قسیم امانجول سرپرست دفتر حوزه‌ای بخش قزاقستان رادیو آزادی را برای مدت کوتاه بدون هیچ گونه توضیح بازداشت کرد. امانجول مشغول تصویربرداری از جریان اعتراض‌های مردمی بود که امروز به خاطر بلند رفتن نرخ انرژی برپا شد. بر اساس گزارش این خبرنگار از سوی افسران پلیس با زور به داخل یک موتر انداخته شد. او پس از مدت کوتاه دوباره رها شد. اعتراض‌ها در قزاقستان از 3 روز پیش به دنبال افزایش نرخ گاز طبیعی در غرب این کشور آغاز شد و سپس به بسیاری از شهرها گسترش یافت. و نرخ تورم پولی در ترکیه طی حدود 2 دهه گذشته به بلندترین حد آن رسیده. بر اساس گزارش اینستیتوت احصایه ترکیه تنها در ماه دسامبر نرخ مواد مصرفی بیش از 36% افزایش یافته. پیش از این آگاهان اقتصادی حدود 27% افزایش نرخ‌ها را در ترکیه پیش بینی کرده بودند. از ماه سپتامبر سال 2002 تا اکنون که حزب رئیس جمهور رجب طیب اردوغان قدرت را در ترکیه در دست دارد، اکنون تورم پولی به بالاترین حد آن رسیده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای طالبان مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمی‌خواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. با گفته آقای برادر، چهره‌های سابق حکومت پیشین عادت به چپاولگری دارند و هرگز این عادت را ترک نمی‌کنند. این مقام ارشد طالبان همچنین ادعاهای رئیس جمهوری پیشین اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید آنان تصمیم گرفتند تا مقامهای دولتی حکومت پیشین را در حکومت خود وظیفه ندهند. عبدالغنی برادر در مصاحبه دوشنبه شب با تلویزیون ملی مقامهای حکومت پیشین را به فساد، دزدی و قتل متهم کرد و گفته است که نمیخواهد با دادن مسئولیت به چنین افرادی حکومت خود را بدنام کند.
حتی اگر 5 نفر هم باشند تمام نظام را بدنام میکنند، زیرا آنها از عادت خود تیر نمیشوند. هر عادتی که داشتن، چی فساد، دزدی یا قتل، باز هم انجام میدهند.
تا کنون مقام های نظام پیشین درباره اظهارات آقای برادر چیزی نگفتند. این مقام بلندپای طالبان در حال چنین اظهاراتی میکند که آمریکا و جامعه جهانی از طالبان میخواهند که حکومت همه شمول تشکیل دهند. هفته پیش شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته بود ایالات متحده فهرست 15 نفری را ارائه کرده است که باید در حکومت آنان گنجانیده شود. او گفته بود در این فهرست نام محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دوستم و برخی دیگر افراد است. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای طالبان نیز این خبر را تایید کرده است، اما گفته که این کار امکان ندارد. یکی از شرایط برسمی شناختن حکومت طالبان از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی تشکیل یک حکومت همه شمول است که شامل نمایندگان همه اقوام، اقلیت‌های مذهبی و غیره باشد. اما آقای برادر میگوید آنان این شرط را تکمیل کردند و در نظام آنان نمایندگان از هر قوم حضور دارند، اما هشدار می‌دهد که اگر حکومتشان به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر فقر در افغانستان، منطقه و جهان نیز متضرر خواهند شد. پرسش این است که مواضع طالبان تا چه حد به درگیری با جامعه جهانی خواهد رسید و چه ضرری خواهد داشت. شفیق همدر، تحلیلگر سیاسی، به این سوال پاسخ داده است.
در افغانستان به صدها هزار کسایی هستند که صلاحیت وزارت و ولایت و ریاست و مدیریت و بستای دیگر تخصصی را دارند. پس به او اساس تقاضا و امیدی نیست که حتما از چهره های مشهور نظام گذشته باید در حکومت جدید و همه شمول جا داده شود، بلکه تقاضای جهانیان و مردم افغانستانی است که کسای نخبه و مسلکی و تخصصی در جایهای خودشان با کار گماشته شود.
معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در مصاحبه خود همچنان درباره حقوق بشر، به ویژه آموزش و اشتغال دختران و زنان، مشکلات اقتصادی و تقویت روابط با جامعه جهانی صحبت کرد. او افزود به زودی فرصت آموزش و کار برای زنان فراهم می شود و برای حل مشکلات اقتصادی فرصت های را برای سرمایه گذاری فراهم می کنند و می خواهند روابط خوبی با جهان داشته باشند. عبدالغنی برادر همچنان ادعاهای رئیس جمهور پیشین اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. او گفت که بسیاری از سیاستمداران افغان و مقام های دولتی در کابل زندگی می کنند و با مردم ملاقات های دارند.
اگر ما ببینیم همه اینها در جنایات یکسان است. اگر ببینید آنها در اینجا نشسته اند و مردم و جهانیان ملاقات می کنند، آیا برایشان کدام مشکل به پیش آمد؟
منظور آقای برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی است که در کابل هستند و با مردم و برخی مقامات خارجی دیدارهای دارند. با اینکه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به دلیل نشان ندادن چهره خود و رئیس الوزرا به علت خاموشیش به طور گسترده از سوی مردم مورد انتقاد قرار گرفتند، اما این نخستین بار است که عبدالغنی برادر به مصاحبه با یک رسانه داخلی حاضر می شود، آن هم رسانه ای که بر اساس پالیسی حکومت آنان فعالیت می کند.
گزارش بود در مورد این که عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمی خواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. قبل از این مقامات طالبان از جمله سرپرست وزیر معادن و پترولیم این حکومت شهاب الدین دلاور گفته بود که امریکا یک لیست 15 نفری را به آنها داده که در حکومت جا داده شوند. از جمله نام های عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی، سیما سمر و باتور دوستم در این لیست شاملند. ملا برادر هم در صحبت خود با تلویزیون ملی موجودیت این لیست را تایید کرده است. این سوال را با خبرنگار و کارشناس امور سیاسی سمی یوسفزای در میان گذاشتیم که آیا جای دادن این افراد در کابینه مشکل افغانستان را حل خواهد کرد؟
ما فکر میکنیم که این افراد در سابق هم در حکومت بودن، چه در حکومت اشرف غنی چه در حکومت کرزی، لیکن باز هم مشکلات عمده داشتن. بعضی مردم میگفتن که تنها دوستم یا ازبک نماینده نیستن، بعضی آمی گفتن که تنها محقق نماینده هزاران نیستن. طالبان میگه که ما افرادی را از قومهای دیگر، چی بک باشه، تاجک باشه، هزاره باشه، پشتون باشه، اونا را در دولت خود جای به جای میکنیم، لیکن ضرور نیست که هنما افرادی باشه که در 20 سال گذشته در حکومت آقای اشرف غنی و کرزی موقفهای بلند داشتن. دیگه افراد هم میتوند که نمایندگی از اقوام بکند و همچنان یک سابقه خوبی داشته باشد. ما فکر میکنیم روز بروز فاصله بین جامعه بین المللی در مورد یک حکومت فراگیر بیشتر میشود.
یک موضوع دیگه هم هست و او نقش کشورهای همسایه افغانستان است که هر کدام منافع خود دارند. و وقتی که میگن منافع خود دارن، اینا هم آرزو دارن کسایی در حکومت باشه که تحت حمایت از اینا قرار دارن. سرنوشت از اون مردم چی میشه؟
یعنی وقتی که طالبان یک موقف سخت میگیره، یعنی یک جوابی برای همه همسایه افغانستان هستن و همچنان جامعه بین‌المللی هستن، ما فکر نمیکنیم که طالبان از نگرانی همسایه کدام نگرانی بزرگ دارد.
اگر همی حالت دوام کنه، یک ضربه ازی به مردم افغانستان هم خواهد بود.
ما فکر میکنیم امرای طالبان یک تعامل کردن کاری بسیار سخت هستند. در اوائل حکومت طالبان کاری آسان بود، به چند شرایط آسان طالبان میتوانستند که یا حکومت به رسمیت شناخته داشته باشد، حالی که مدت زیادتر می شود، به مسائل خرد و کوچک همراه جامعه بین المللی فاصلهشان بیشتر می شود. حکومت فراگیر بسیار مشکل هستند که چیزی که تعریف شاید طالبان باشه و تعریف جامعه بین المللی نباشه، و از این خاطر قربانیشان هم دولت طالبان است هم مردم افغانستان است. اگر طالبان به خواست های جامعه بین المللی تن ندهد، و معلوم می شود که تن نمی دهد، ما فکر می کنیم که مشکلات دولت طالبان بیشتر می شود.
صحبتی بود با خبرنگار و کارشناس امور سیاسی سمیع یوسفزئی.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی می گوید به سبب ریزش برف و جاری شدن سیلاب در ولایات مختلف افغانستان 7 تن جان باخته و 4 تن زخمی شدند. مسئولان این وزارت می گویند که همچنان به سبب بارندگی های شدید در برخی ولایات منازل رهایشی مردم تخریب شده و به سبب باریدن برف شمار از شارع‌ها نیز بسته شدند. مسئولان این وزارت می گویند که رهبری این وزارت به مسئولان ولایتی دستور داده است تا با آسیب دیدگان کمک رسانی کنند و تلاش ها به هدف باز کردن شارع‌ها نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند ریزش برف و باران های اخیر در ولایات مختلف افغانستان از یک طرف مژده برای کاهش خشکسالی را به همراه شده است، اما از سوی دیگر زندگی شمار از خانواده های بیجار شده و نادار را با مشکل روبرو کرده است. خانواده هایی که نه سرپناه دارند و نه برای گرم کردن خانه هایشان مواد سوخت و دیگر امکانات. زیبا یکی از بیجار شدگان در یکی از کمپ های بیجار شدگان کابل است. او میگوید که به سبب ریزش برف و سردی هوا کودکانش بیمار شدند و غم تداوی آنان سخت نگرانش کرده است.
هوا بسیار زیاد سرد شده، برفباری زیاد است و اولادای ما مریض شده. اگر چه این شکل ادامه پیدا کنه شاید اولادای ما بیشتر مریض شود و کسی نیست که ما را کمک کنه. هیچ کس پرسان از ما نمی کند. شاید زیاد کسا اولادای خود از دست خواهند.
این در حالی است که از بارندگی ها و ریزش برف سنگین در نزدیک به 20 ولایت کشور خبر داده شده است. شماری از باشندگان ولایت پروان با وضعیت بدی روبرو شدند. بریالای بهادر یکی از باشندگان این ولایت در رادیو آزادی گفت:
تمام چیزها قیمت است و مردم هیچ آمادگی نداشتند. حالا که زمستان زده هنگام بوده و برفباری شدید است، دیگه مردم هیچ چیز برای سوخت نداره و وضعیت مردم بسیار خراب است.
در دو روز گذشته کندهار نیز شاهد بارندگی و وقوع سیلاب‌های شدید بوده که شماری از باشندگان این ولایت را با مشکل روبرو کرده است. عبدالغنی یکی از باشندگان ولایت کندهار در مورد گفت:
وای که سیلاب‌ها سر و دیر شد و این باران‌های پی در پی و برف‌باری‌های پی در پی باعث شد که خانه‌های ما تخریب شود و حتی فعلا سقف‌های خانه ما شکستند و ما توان نداریم که دوباره ترمیم کنیم و هم این توان نداریم که از جای به جای دیگر نقل مکان کنیم. هر چی لوتر به ما و به مردم که اینجا هستند با در قسم یک مشکل زندگی می‌کنند به اینا کمک بکنند.
این در حالی است که اداره ملی هواشناسی افغانستان از شدید شدن بارندگی‌های بیشتر هشدار داده است. این اداره روز دوشنبه در یک خبرنامه از ریزش برف شدید، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بیشتر ولایت‌های افغانستان هشدار داده بود. اما مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که برای وضعیت بحرانی در کشور آمادگی کامل دارند و به خانواده‌های آسیب پذیر کمک رسانی میکنند. محمد امین وزیر یکی از مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفت: با سبب ریزش باران‌های شدید، برف و وقوع سیلاب‌ها در برخی ولایت‌ها 7 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند.
گزارش از وضعیت بارندگی و خسارات و تلفات ناشی از آن از تاریخ 13 جدی الی 14 جدی در ولایت بدخشان از اثر برف کوچ 5 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت نیمروز از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها 1 نفر شهید شده. در ولایت فر از اثر سیلاب‌ها 1 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت غور رای مؤسساتی با ولایت بامیان و کابل موقتا مسدود گردیده. در ولایت کابل رای مؤسساتی ولسوالی شکردره به مرکز مسدود میباشد و بازگشایی جریان دارد.
او میافزاید که شمار از شهرها به سبب برفباری های شدید مسدود شده که تلاش ها برای باز کردن این شهرها ادامه دارند. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که رهبری این وزارت به تمام مسئولان ولایت ها دستور داده است که با افراد آسیب پذیر کمک رسانی کنند. این در حالی است که افغانستان از نزدیک به 3 سال با خشکسالی شدید روبرو بوده است. هرچند ممکن بارندگی های امسال شماره از دهقانان را خوشحال سازد، اما شاید شماره از افراد نادار که بارندگی های اخیر زندگیشان را با مشکل روبرو کرده است برای متوقف شدن این بارندگی ها دست دعا بلند کرده باشند.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گسترش اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در سال جدید میلادی هم به نگرانی ها افزود است. برخی از عرصه های مهم اجتماعی همچنان مختل ماندند. از وضع محدودیت ها هم سخن گفته می شود. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید.
جنجال صحی ناشی از همگیری ویروس کرونا به سال نو میلادی یعنی 2022 هم سرایت کرده. افزایش شیوع اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان بر بخش‌های مهم اجتماعی همچنان اثر گذاشته. به گونه مثال میتوان از تعطیلی مکتب‌ها، لغو پروازها، توقف کار کشتی‌ها در برخی از کشورها یادآوری کرد. اومیکرون میتواند چند بار دیگر هم جهش بکنه و در مقایسه با دیگر انواع جهش یافته ویروس کرونا مثل دلتا گفته میشه که سریعتر سرایت میکنه از یک شخص به شخص دیگر. مقام ها در بخش از کانادا گفتند که مکتب ها به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تعطیل میشن و در عوض آموزش آنلاین شروع میشه. مثلا در ایالت انتاریوی کانادا مقام ها گفتند که رستوران ها، سالن های ورزشی و سینما ها علاوه بر مکتب ها تعطیل خواهند شد، زیرا ایالت و گفته اونها برای مقابله با سونامی موارد ابتلا به بیماری کرونا آماده میشه. در برزیل مقام ها به مالکان کشتی های کروز گفتند که خدماتشون را متوقف بکنند. از سوی دیگر نزدیک به 5000 پرواز در سراسر جهان برای هشتمین روز پی هم لغو شده. بسیاری ها نتونستند که در مراسم تجلیل از کریسمس و سال نو میلادی از یک جا به جای دیگر سفر بکنند و عزیزانشان را ببینند. در هلند هم تدابیر جدی اتخاذ شده. مثلا مارک روته صدر اعظم هلند در 18 دسامبر اعلام کرد که فروشگاه غیر ضروری، رستوران ها، بارها، سینماها، تئاترها و موزیم ها تا 14 ماه جنوری و مکتب ها تا 9 جنوری بسته خواهند ماند. این اقدام ها البته که اعتراض هایی را به همراه داشته در مناطق مختلف. مثلا پلیس در شهر آمستردام هلند 30 نفر را پس از درگیری معترضان خشمگین با نیروهای امنیتی دستگیر کرد. آفریقای جنوبی اولین کشور بود که از پدیدار شدن اومیکرون در سال 2021 خبر داد. در آسیا کوتاه میگم برتان که مقام ها در هنگ کنگ گفتند که از 24 فوریه فقط افراد واکسین شده اجازه دارند که به سالن های ورزشی، سینماها و کتابخانه ها بروند. اکنون در برخی از کشورها به شمول کشورهای اروپایی مقام ها بر گرفتن دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن ضد کرونا تاکید میکنند. یک کمی هم در مورد افغانستان بگویم به شنونده ها عباسب که وزارت صحت عامه طالبان گفته که تا هنوز دستگاه‌های تشخیص اومیکرون را در اختیار نداره. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها جریان داره تا وسایل جدید برای تشخیص ویروس در افغانستان هم فراهم شود. به گفته این وزارت تا دیروز که با ایشان صحبت کردیم از مرگ و میر 5 تن به اثر کووید 19 در افغانستان خبر داده شد.
رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت‌های کابل و تخار می‌گویند که طالبان در مسجدها برای نمازگزاران کتاب حاضری گذاشتند. شماری از باشندگان حوزه چهارم کابل به رادیو آزادی گفتند که یک تعدادی از کارمندان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان چند روز پیش به مسجد امام ابو حنیفه آمدند و با آنان هشدار دادند که اگر هر روز در نماز جماعت حاضر نباشند جریمه خواهند شد. این باشندگان حوزه چهارم امنیتی شهر کابل میگویند طالبان هشدار دادند که در صورت تکرار غیرحاضری در نماز جماعت بازداشت خواهند شد. از سوی دیگر باشندگان تخار تایید میکنند که طالبان روز گذشته در مسجد جامع طالقان یک فرد را به علت حضور نداشتن در نماز جماعت لتوکوب کردند. اما وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان حاضری و نماز اجباری از سوی طالبان را رد میکند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
این باشنده حوزه چهارم شهر کابل است. نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود. او بر رادیو آزادی میگوید که چند روز پیش شماری از افرادی که خود را کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان معرفی کرده بودند به مسجد امام ابو حنیفه آمدند و به مردم هشدار دادند که اگر پس از این در نماز جماعت حضور نداشته باشند از سوی آنان بازداشت خواهند شد. او میگوید که طالبان با آنان گفتند که به زودی حاضری گیری نمازگزاری را نیز در این مسجد انجام خواهند داد.
از ریاست امر بالمعروف و کارمندانش آمد و در مسجد به مردم گفت که باید سر از فردا همگی به نماز حاضر باشد. وقت کسی که در مسجد در نماز حاضر نبود اول جریمه میشه و بعدا به ریاست برده و در اونجا شکنجه میشه و گفت چند وقت بعد لیست حاضری خود جور میکنیم جدول خود و ما نفر داریم در منطقه به ما اول میتک کسی اگر نامد به ما میگوید.
اما پیشتر از کابل به گفته باشندگان شماری از ولایت‌های دیگر گذاشتن کتاب حاضری برای نمازگزاران در برخی از ولایت‌ها عملی شده است. سلطان باشنده ولسوالی رستاق تخار است. او میگوید در بیشتر مسجدها در این ولسوالی حاضری دارند و اگر کسی به نماز نیاید از سوی طالبان لت و کوب میشود. سلطان به رادیو آزادی گفت که طالبان دو روز پیش یک مرد کهنسال و یک جوان را در ولسوالی رستاق به علت حضور نیافتن در مسجد لت و کوب کردند، موضوعی که در برخی از صفحه‌های اجتماعی هم با آن پرداخته شده است. او میگوید که مسجدهای اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال و پیرمقل مسجدهایی هستند که در ولسوالی رستاق کتاب حاضری دارند.
تقریبا همه مساجد حاضری داره و برای نمازگزارا حاضری هست و کسایی که در نماز نیایند اونا را جریمه میکنند، لت و کوب میکنند که یکی دو روز قبلا یک جوان و یک مرد کهنسال به خاطر نیامدن به مسجد و جماعت لت و کوب کردن، اذیت کردن.
با تلاش های زیاد نتوانستیم با مسئولان این مسجد ها صحبت کنیم، اما چندین باشنده شهر طالقان به رادیو آزادی تایید کردند که در یک رویداد دیگر طالبان به روز یک شنبه یک مرد را در مسجد جامع این شهر به علت شرکت نکردن در نماز جماعت لت و کوب کردند. رابعه باشنده شهر طالقان به رادیو آزادی گفت
دیروز در مسجد جامع یک شخصی که اصلا گناهی هم نداشته بیچاره به خاطر اینکه در نماز جماعت حتما مشکلی داشته و اینا حضور پیدا نکرده او را طالبان لت و کوب کردن، یعنی خیلی شدید لت و کوبش کرده که چرا در نماز جماعت حضور پیدا نمیکنی. و در ولسوالی که اشکمش و درقد و اینجاها افرادی که در نماز صبح حاضر نمیشن او طالبا با همراهانشان میرن در خانه از او را از خانه بیرون میکنن و میندازن داخل آب یخ در این سرمای زمستان.
اما عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این ادعاها را رد میکند و میگوید که طالبان در هیچ بخشی از کشور حاضری برای نمازگزاران ایجاد نکردند. آقای مهاجر با رد کردن ادعاها درباره لت و کوب چند تن از سوی کارمندان این اداره در تخار به رادیو آزادی گفت
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت
ما این را تایید نمی کنیم. از سوی وزارتمان به هیچ کسی گفته نشده است که در مسجدها حاضری بگیرید. حاضری گرفتن نه کار شرعی است، نه راهکار و روش فعالیت وزارتمان است و نه پالیسی ماست. در هر جایی که شده است هموطنانمان با ما شریک کنند و ما عاملین را گرفتار می کنیم. ما موضوع حاضری در مسجدها را رد می کنیم.
در همین حال عالمان دین میگویند که حکم نماز فرض است، اما هیچ فردی نمیتواند که نماز را به گونه اجباری بر مردم عملی کند. فضل هادی وزین عالم دین و عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام بر رادیو آزادی گفت که
حکومت وظیفه دارد مردم را تشویق بکنه به ادای نماز، ترغیب بکنه به ادای نماز و فواید نماز و فضایل نماز از طریق رسانه ها، از طریق مساجد بیان بکنه. اما اجبار مردم به نماز خواندن و حاضری گرفتن در مسجد بعدای نماز جماعت ای کار وظیفه حکومت نیست و دولت نباید مردم اجبار بکنه، اکراه بکنه، به زور و اکراه مردم وارد مسجد بسازه، وارد نماز بسازه. این کار در عصر پیغمبر علیه السلام چنین کاری صورت نگرفته.
پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تایید کرده بود که در توصیه نامه ای از مردان خواسته بود که گذاشتن ریش را به علت سنت بودن آن رعایت کنند و مردم موسیقی نشنوند. این نهاد همچنان از رانندگان موترهای شهری خواسته است که زنان بدون حجاب سوار موتر نکنند و نیز از انتقال آنان در سفرهای بیشتر از 45 کیلومتر بدون محرم خودداری کنند. این وزارت گفته بود که طالبان این کار را بر بنیاد اصول شرعی انجام دادند، اما تاکید کردند که در عملی کردن هیچ کدام این توصیه هایشان از زور کار گرفتن نخواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان سخنان اخیر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان را که گفته بود اگر در کابل میماند کشته میشد رد کرده است. ملا برادر در اظهارات دیشبش به تلویزیون ملی گفت طالبان هنگام ورود به کابل عفو عمومی اعلام کردند که رئیس جمهور نیز شامل آن میشد. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید برفباری ها و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت مختلف 7 قربانی گرفته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. در ولسوالی های گرمسیر و واشیر ولایت هلمند سرازیر شدن سیلاب ها زیان های به مردم وارد کرده. یک بزرگ قومی ولسوالی واشیر گفته که سیلاب ها 4 تن به شمول کودکان را با خود برده است. قرار است جوزپ بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش را به اوکراین به هدف اعلام حمایت از آن کشور آغاز کند. پلیس الماتا قسیم امانجول سرپرست دفتر حوزه‌ای بخش قزاقستان رادیو آزادی را امروز برای مدت کوتاه بدون هیچ گونه توضیح بازداشت کرد. و نرخ تورم پولی در ترکیه طی حدود 2 دهه گذشته به بلندترین حد آن رسیده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا لحظات بعد. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، توجه کنید به خبرهای ورزشی.
رقابت‌های جام زمستانی فوتسال امروز در ولایت فاریاب به پایان رسید. داود محمد ناوک رئیس و سخنگوی کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت رقابت‌های جام زمستانی که 3 روز قبل در ولایت فاریاب آغاز شده بود، امروز با پیروزی تیم الماس به پایان رسید. در این رقابت‌ها که در جمنازیوم اتفاق ولایت فاریاب راه اندازی شده بود، 16 تیم فوتسال از مرکز و ولسوالی‌های ولایت فاریاب اشتراک کرده بودند. در فاینال رقابت‌های جام زمستانی فاریاب، تیم الماس با تیم صدخانه و مسافه هم رفتند و تیم الماس قهرمان و تیم صدخانه نایب قهرمان این رقابت ها شد. به گفته آقای ناوک، این رقابت ها به هدف رشد بازی فوتسال در ولایت فاریاب راندازی شده بود. برفباری سنگین کابل خانه فوتبال کشور را ملبس به لباس سفید کرده است. پس از بارش برف سنگین امروز در کابل، ورزشگاه فدراسیون فوتبال